السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. فكل البرية معترفة بأنك غير ظالم لمن عاقبت، وشاهدة بأنك متفضل على من عافيت، وكل مقر على نفسه بالتقصير أما استوجبت. فلولا أن الشيطان يختدئهم عن طاعتك ما أساك أص، ولولا أنه صور لهم الباطل في مثال الحق ما ظل عن طريقك ظال. فسبحانك ما أبين كرمك في معاملة من أطاعك أو أساك. موضوع سخن ما گزارش مضامین عالی دعای 37 صحیفه مبارکه سجادی است که فی تقصیر عن تأدیت شکر فی الاعتراف. رسیدیم به همین قسمتی که برای شما خوندم. جلسه گذشته ملاحظه کردید که امام علیه السلام به زیبایی کل مبحث سیر شده رو ارجاع دادن به فطرت، که نوبت گذشته این موضوع مقداری توضیح داده شد خدمت عزیزان. از این کلمه، از این جمله فکل البریته، از اینجا عرض کردیم در واقع استدلال به فطرته، که شاید در بین انواع و اقسام استدلال هایی که میشه مباحث عالی سلوکی اخلاقی بخواد بالاخره مستدل بشه، عالی ترین سطح استدلال، استدلال به فطرته. هم به لحاظ ثبات و دوامش، هم به لحاظ شهودی بودنش، چون از جنس علم حضوریه برای هر کسی، هم به لحاظ فراگیر بودنش بین همه انسان‌ها، در همه عصرها، در همه نسل‌ها. این استدلال خیلی استدلال قویم و عالیه. دوستان عزیزم ملاحظه فرمودید رهبر حکیم و عالی قدرمون در این بیانیه گام دوم، که البته باید بگیم و ما ادراکه، خیلی کار داره تا معلوم بشه چه اتفاقی در این بیانیه پرنور افتاده. واقعا اهلش، اهل نظر، اهل دقت، اونایی که مطلع به زوایای مسائل هستند، اونا میدونن چه بسا تا حدی که چه کرده ایشون. در اونجا ملاحظه میفرمایید یکی از وجوه بسیار زیبایی که ایشون در استدلال راجع به دوام در واقع انقلاب اسلامی و مسیر دارند، استدلال به فطرته. میفهمم خب این اون چه که در انقلاب اسلامی مطرح شد، شعارهایی که مطرح شد، همش فطریه دیگه. اینا که دیگه زمان بردار نیست که بگیم مثلا مال فلان دهه است، در دهه دیگه جواب نمیده. مال فلان عصر، در عصر دیگه مثلا پاسخگو نیست. چون شعارها فطریست، بنابراین همیشگی، همیشه زنده، همیشه با تراوت، همیشه مؤثر، همیشه مقبول، همیشه پیش برنده. اینجوریه دیگه. ایشون هم به زیبایی همونجا استدلال میکنن به فطرت، یعنی همین کاری که اینجا داره اتفاق میفته. این خصوصیت فطرت و استدلال به فطرت و رجوع به فطرت. حالا اینجا جمله بعدی تکان دهنده است. حالا دوستان اینجا رو دقیق بشن، این تکان دهنده است. فرمودن فلولا ان الشیطان یختدعهم عن طاعتک ما عصاک آس. این نکته کلید اینجاست. فرمان اگر شیطان بندگان خدا رو در جریان طاعت الهی فریب نمیداد، این اختداع که حالا یه اشاره بهش خواهم کرد، هیچ معصیت کننده ای تو این عالم وجود نداشت. ببینید این استحکام فطرت ها اینه. یعنی اگر انسان بود و فطرتش مداخلگری وجود نداشت، ما عصاک آس، هیچ کسی در این عالم تو رو معصیت نمی کرد. خطاب به خدای متعال در مقام دعاست. تکمیلش جالبه، فرمود ولولا انه صور لهم الباطل فی مثال الحق. اگر نبود که شیطان باطل رو در مثال حق برای فرزندان آدم تصویر سازی میکنه، اگر این کارو نمیکرد و این اتفاق نمیافتاد، ما ضل عن طریقک ضال، هیچ کس از صراط مستقیم و راه خدا منحرف نمیشد. ببینید اینجا رو داشته باشید، من یه دو سه جمله توضیحات اینجا رو عرض کنم. وقتی معلوم شد اون اصالت فطرت و اینکه سرشت انسان مفتور به توحید، مفتور به حقیقتیست الهی که گذشت تفسیرش و تفصیلش در جلسه گذشته به اندازه فرصت تقدیم شد محضرتون، خب این فطرت اگه بر خودش باشه، یعنی اگه انسان باشه و فطرتش، خب فطرت اون جهت الهی آسمانی و خدایی وجود انسانه، خب این در واقع میبره انسان رو در مرز عصمت، چون از کسی که اینگونه سرشته شده جز طاعت نمیاد، چون این بندگی در وجود او یک امر بیرونی وارداتی نیست، بلکه بندگی و طاعت حق در وجود او یک امر در اون جوش ذاتیه که همین کلمه فطرت اینجا ازش استفاده میکنه، از درونش میجوشه بندگی حضرت حق و اتصال به حضرت حق و ارتباط با خدای متعال در مقام عبودیت، این از متن وجود او میجوشه. بنابراین اگر کسی بر فطرتش باشه و طبق همون سرشت خودش انسان عمل کنه، اساساً معصیتی وجود نداره. اینجا باید یک مداخله گر بیرونی بیاد. اون مداخله گر بیرونی فضا رو به گونه‌ای متفاوت کنه که یک نوع خدعه اتفاق بیفته. یعنی اگر انسان باشه و فطرتش اینجا مقام، مقام صدقه و در مقام صدق جز طاعت چیزی وجود نداره، چون توی و او و هیچ این در این میانه شائبه‌ای، حجابی، چیزی هم نیست. این طرف میشه بنده، اون طرف هم میشه مولا دیگه. از بنده در برابر مولا چی ساخته است جز بندگی؟ چیز دیگه ساخته نیست. چون این تمایل، این کشش، این جاذبه در بهترین سطحش در درون او هست. حق رو در آینه فطرتش میبینه، خود رو در محضر حق میبینه، حقیقت حق او رو جذب میکنه، با خودش میبره. بنابراین جایی برای کسی نمیمونه، جایی برای کسی دیگه باقی نمیمونه. اما اتفاقی که میفته اینه که یک مداخله گر بیرونی میاد، یک مداخله گر بیرونی میاد با استفاده از یک، دقت کنید، از یک نقطه ضعفی که، با استفاده از نقطه ضعفی که در این موجود یعنی انسان هست، با استفاده از اون نقطه ضعف نظام محاسباتی فطری او رو به هم می‌ریزه. این میشه خدعه دیگه، یعنی در کار او نیرنگ میکنه و خدعه میکنه. حاصل این خدعه و نیرنگ و فریب که حالا تعبیرهای جالبی داره، امام اینجا علیه السلام از واژه اختداء، یعنی خدعه رو حضرت ریخته تو باب افتعال استفاده میکنه. قرآن کریم از واژه غرور خیلی استفاده کرده برای تبیین همین مسئله. یعنی عملیات، عملیات فریبه. این عملیات فریب بخواد اتفاق بیفته باید یک پرده روی فطرت بکشه، یعنی فطرت رو مستور کنه، محجوب کنه که تو با چشم فطرتت نبینی، با گوش فطرتت نشنوی. دقت می‌فهمه؟ اونجا یک پرده پوشی باید اتفاق بیفته. این پرده پوشی کار شیطانه. لحظات اینجا اسمشو میارن. شیطان کارش اینه، کارش همین خدعه و نیرنگ و فریبه. یه عملیات فریبی رو انجام میده که در این عملیات فریب جای فانی و باقی، جای دائم و زائل، جای حق و باطل عوض میشه. یعنی در واقع توی اون دید اختلال ایجاد میشه. نیرنگ اینجوری اتفاق میفته. ما چجوری یک کسی رو فریب میدیم؟ بین خود ماها چجوری فریب اتفاق میفته؟ همین جوره دیگه. یه تصویر سازی میکنیم که او حق رو اونگونه که هست نبینه، باطل رو هم اونگونه که هست نبینه، بلکه حالا در یک مراحلی، در مراحل بالاترش، اینا اصلا جا به جا بشن. حق رو باطل ببینه، باطل رو حق ببینه. تا اینجا میتونه پیش بره این عملیات نیرنگ و فریب. خب این فریب که اجرا شد، این عملیات فریب که اجرا شد، اون وقت فطرت از کارایی میفته، از حق نمایی میفته، از حق بینی میفته. هست اما اون کارآمدیشو نداره، هست اما مؤثر نیست، فعال نیست. یک وضعیت افسرده، منفعل، غیر مؤثر، یک چنین وضعیتی داره، یک چنین حالی پیدا میکنه فطرت انسان تو اون موقعیت. بنابراین اون وقت اینجا اتفاقی که میفته همون چیزیست که امام علیه السلام اینجا اشاره میکنه. یعنی شخص، این واحد انسانی الان چون نظام محاسباتش به هم خورد، اون تشخیصش آشفته شد، جا به جایی در معادلات اتفاق افتاد، حالا از او رفتار باطل سر میزنه که همون معصیته، از طریق مستقیم و صراط مستقیم خارج میشه که همون ضلالته. معصیت و ضلالت دو عنوانیست که حضرت اینجا ازش استفاده میکنه. این میفته تو دام معصیت حق تبارک و تعالی، کاملا، دقت کنید، کاملا برخلاف فطرتش، برخلاف اون سرشتش داره عمل میکنه. این اتفاقیست که میفته. پس اگر ما اصالت فطرت رو پذیرفتیم، توصیف رفتار انسانها، رفتارهای انسانها و بفرمایید افکارشون، بینششون، گرایشهاشون و کنشهاشون که مغایر با فطرت داره اتفاق میفته، تنها توضیحش این گونه است که اینجا شخص گرفتار یک خدعه و نیرنگی شده به گونه ای که اون فطرتش از کارایی افتاده، منفعل شده. اما یه سوال میمونه که قبلا اشاره کردیم، آیا میشه فطرت زائل بشه؟ عرض کردیم نه، فطرت زائل شدنی نیست. حتی اگر شخص بشه فرعون، این نص قرآن کریمه، حتی اگر کسی در خروج از قاعده فطرت، در خروج از قاعده فطرت، اگر کسی برسه تا مرتبه فرعونی، فرعون طاغوت محضه، یعنی طغیان بر علیه حق و حقیقت، در عالی ترین سطحش میشه فرعون، در تمثیل قرآنی این گونه است میشه فرعون. فرعون هم یک وجود واقعیه، گزارشه که در قرآن کریم ارائه میشه، یعنی یک مثلا افسانه سازی که نیست، یک واقعیتیست، میشه فرعون. الانم ما به گذشته تاریخ نگاه میکنیم تا زمان خودمون دیگه نمونه و مثال خیلی داره. بعضی ها رو شما میبینید که گاهی پیش خودتون میگید مثل این که این فرعون رو روسفید کرده، مثلا اون فرعون تاریخی رو یه مثال های انسان گاهی میبینه احساس میکنه اینا دیگه نوبرن در طغیان و در اون وجوه طاغوتی، در یک مراتبی هم که فرعون پیش اینا به قول جوانا لنگ میندازه، یعنی فرعون هم کم میاره با اون. حالا در تمثیل قرآنی فرعون درسته که میشه اوج طغیان، برای اینکه خدای متعال اوج طغیان فرعون رو به من و شما معرفی کنه، این جمله رو از قولش گفته، میگه که او تا این مرحله رسید که گفت انا ربکم الاعلا، اینه گفت انا ربکم الاعلا، نخیال کنید من پادشاه شما هستم، فرمان روای شما هستم، نه بابا، من رب شما، اصلا رب اعلا منم، چون اون زمان یه به اصطلاح در یک مراتب دیگری پدیده‌هایی رو و نمادهایی رو رب میدونستن مردم، یعنی ارباب قائل بودن. اون وقت در بین اونا یکی میشد رب اعلا، رب اعلا دیگه رب الارباب بوده، یعنی همه این کسایی که مثلا یه وجوهی از ربوبیت درشون قبول داشتن، این میشده دیگه رب اونا، میشده رب الارباب. خب فرعون میگه انا ربکم الاعلا، درسته؟ این دیگه آخرشه دیگه. خب قرآن، حالا ببینید سخنش درباره فرعون چیه. وقتی که حضرت موسی و برادرش هارون علی نبینا و آلهی و علیهم السلام مأموریت پیدا میکنن که قیام کنن، در مأموریتی که پیدا میکنن که برن دیگه مواجه بشن با فرعون، شما ملاحظه میکنید خداوند تبارک و تعالی مأموریت اونها رو در فصل اول اینگونه گزارش میکنه، میفرماد اذهبا الی فرعون. خب ببینید شما برید پیش فرعون. این اذهبا وقتی بود که وقتی خداوند تعالی بهش گفت که تو برو، گفتش که من چند تا مسئله دارم که حالا داستانش خیلی شنیدنیه، بنابراین من تنها نرم بهتره. من چند تا مسئله دارم، یکیش هم اینه که گفت از نظر بیان من یک مثلا لکنتی چیزی دارم، برادر من که بیاد هم فصیح‌تر از منه در سخن، هم اون مشکل رو اون درگیری رو با دستگاه فرعونی در سابقه ندارم، من اونجا سوء سابقه دارم، یعنی پرونده دارم من تو دستگاه فرعون، خب برم اون پرونده رو روم میکنن کار من خراب میشه. ضمن این که بیان من یه مقدار مشکل داره. جالبه اون کسی که کلیمه در دستگاه الهی در مواجهه خلق یک چیزی داره مثلا. خب میگه من ولی داداشم بهتره، ما بریم همدیگر رو تکمیل میکنیم. خب خدا متعال فرمود حالا با هم برید. اجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی اشتد بهی ازری و اشرک وفی امری. میخواد بیاد با هم دوتایی بریم. خدا متعال اجازه داد، هارون ملحق شد. حالا میگه اذهبا الی فرعون، برید پیش فرعون. انهو تغا، این تغا همون انا ربکم الاعلا گفتن اوست و قرار گرفتن در بالاترین سطح طغیانه که میشه طاغوت در اصطلاح قرآنی. خب پس طغیان او مسلمه. ببینید این که اینجا خدا میگه، خدا متعال میگه، میگه اینو بهش با توجه به این میخوام بهتون یه مأموریتی بدم، برید بسن به سوی فرعون. اینم هست که انهو تغا. با این حال شما فصل اول مأموریتتون نجات بنی اسرائیل از دست فرعون نیست، اون فصل دومه. فصل اول مأموریت شما نجات فرعون از دست فرعونه. اول این مأموریت اول شما اینه. دقت کردید چی شد؟ شما اول برید فرعون رو از دست فرعون نجات بدید. یعنی چی؟ یعنی اون فرعونی که مفطور به فطرت الهی است، یک واحد انسانیه دارای فطرت الهیه، اون رو از دست اون فرعونی که اسیر دست شیطانه و مغلوب شده شخصیتش، او رو از خودش نجات بدید. اول برید او رو از دست خودش رها کنید. حالا ادامه آیه تکان دهنده است. اذهبا الی فرعون انه طغى و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. جان کلام تو این کلمه لعله است. برید سراغ فرعون، منتها رفتید پیشش سرش داد نمیزنید، اژدها به سمتش نمیفرستید، از به نظرتون لازم نیست فعلا، نه الان میرید خیلی متواضعانه و با سخن نرم، نرم باش حرف بزنید. اذهبا الی فرعون انه طغا. و این طغیان کرده است. وقتی که پیشش رفتید قولا له قولا لینا، با اون نرم حرف بزنید. خب چطور باش نرم صحبت کنیم؟ به چه دلیل؟ اینکه طغیان کرده است، باید بریم بالاخره شمشیر بگیریم جلوش. حالا شمشیر حضرت موسی هم اون اژدهاش بود، عصا رو بندازه و خلاصه، چون وقتی میخواست خیلی ترسیده بود، گفت نه نگران نباش اینو ببر کارتو رو میندازه. خب پس قصه اینه، لعله یتذکر او یخشا، یعنی خدای متعال میخواد بگه که حتی من توقع دارم که فرعون برگرده، یعنی حتی اگر کسی در مرتبه فرعونی رسیده باشه فطرتش رو از دست نداده. این دلیل بنده این بود، فطرتش از دست نرفته. اگه فطرتش از دست رفته بود یعنی این به طور کلی از اون حقیقت انسانی ماهیتش تغییر کرده باشه، قلب ماهیت کرده باشه، که دیگه نمیتونه توقعی باشه که او برگرده. که این معناش اینه که اون حقیقت انسانی که همون فطرت الهیست در او هست، منتها حجابش خیلی سنگینه. شما برید اول ببینید خود او رو میتونید نجات بدید. این میشه مأموریت اول حضرت موسی علیه السلام به اتفاق هارون. البته در این مأموریت موفق نشدن، کامیاب نشدن، رفتن تو مرحله دوم. اونجا دیدید دیگه باش مباحثه هم میکنه، خدای متعال مباحثه هم اوورده. رفت تو مرحله دوم که دیگه بقیه بحث الان من کاری بهش ندارم. این دلیل خیلی دلیل عالیه ها، یادتون باشه، چون به شما بخوان دلیل بگن از مباحث فطری در قرآن خیلی نمونه های دیگه هست، شاید حتی استدلال به خود آیه فطرته. ولی ما درباره خود آیه فطرت اگر بخوایم استدلال کنیم که و ما بدلو تبدیلا، که این تبدیل شدنی نیست، این مثالشه که اگر حتی کسی به مرتبت فرعونی برسه در طغیان و در معصیت، باز هم قلب ماهیت نشده در او، یعنی اون حقیقت فطرت در او ثابت هست، این گرفتار فطر به اصطلاح بفرمایید خدعه شده، محجوب شده، منتها حجابش خیلی سنگینه. خب پس این میشه مبنا. حالا اگر مبنا این شد، خب امام علیه السلام میگه که لولا، اگه عنصر بیرونی و عامل بیرونی نبود که شیطان باشه، ما اساک آس، هیچ کس تو رو معصیت نمیکرد، یعنی همه دیگه در مقام بندگی بودن، یعنی هم حالت فرشتگی پیدا میشد در انسان. و جمله بعدش هم که ملاحظه فرمودید، ولولا انه، این یه تفصیلی داده حضرت، این ولولای دوم به منزله شرح اون لولای قبلیه. اونجا فرمود فلولا ان شیطان یختدعهم عن طاعتک، چجوری اختداع میکنه از طاعت، یعنی خدعه میزنه، نیرنگ میزنه و انسان رو فریب میده. عملیات فریبش چگونه است؟ حضرت فرمودن عملیات فریبش اینجور این گونه است که صور لهم الباطل فی مثال الحق، چون این طبق فطرت دنبال حقه دیگه، دنبال حقه، تنها اگر جایگزینی اتفاق بیفته محاسباتش به هم میریزه. یعنی تو میخوای او رو فریب بدی، البته دور از جون شما، منظور شیطانه، که میخوای فریب بدی باید این هنر رو داشته باشی، هنر شیطانیه دی، این هنر رو داشته باشی که باطل رو در لباس حق به او نشان بدی و بالعکس. لذا فرمود ولولا انه صور، این صور مهمه، صور لهم الباطل فی مثال الحق ما ظل عن طریق کالضال، یعنی از همون طریق طاعت و بندگی و عبادت و خضوع و خشوع فطری هیچ کس خارج نمی شد، که همه در همون صراط مستقیم حرکت می گردن. به نظرم اومد، من این مقدار دقت کردم، اول ذهنم منصرف شده بود به این که جمله دوم میتونه یک نکته دیگه رو به ما بگه، یعنی دنبال این بودم این دوتا لولا رو این اون دومی رو یک مطلب تازه‌ای ازش استنباط کنم. میشم با تکلف یه چیزی به دست آورد ها، بخوایم توضیح بدیم میشه، اما دیدمون تکلف داره. ولی شما بگید این ولولای دوم تفسیر عملیات شیطانه. خب چجوری اختداع میکنه؟ این اختدعه، این خدعه جدی مؤکد و مؤثر شیطان که میره تو باب افتعال. این چگونه اتفاق میفته؟ حضرت اینجا شرح کردن، ما کار ما رو آسان کردن دیگه. یعنی تازه ما خودمون باید میرفتیم میشستیم اونجا فکر میکردیم این من چگونه این خود اتفاق میفته. حضرت اینجا خودعه رو برای ما توضیح ده. عملیات اقتداء و فریب شیطان اینه، صورا بله لهم الباطل فی مثال الحق. عجب، فی مثال الحق. من در اون توضیحی که براتون دادم نمیدونم گوشه خاطرتون موند یا نه، مثال هایی که زدم عرض کردم. ببینید مثلا فانی رو اگر بتونه باقی نشون بده ما رو بیچاره کرده، زده تمام کرده، فاتحه‌مون رو خونده. بله اگر امر فانی رو بتونه برای ما باقی نشان بده، یک امر زائل از دست رفتنی رو بتونه یک امر مانای با دوام این چنینی نشان بده. دقت می‌فرمه؟ اگر یک چنین اتفاقی بیفته خب کار ما ضربه رو خوردیم، اون باطل و حق رو اینجا میتونید شما این گونه‌ای که من عرض کردم تمثیلش کنید. حالا عملیات اقتداء شیطان، یعنی این در خود اونه رنگ شیطان، که حالا من یه مثال الان براتون میزنم باز از قرآن کریم که خاطرتون بمونه. این عملیات فریب شیطان دقت کنید کاملا کاملا مبتنی، کاملا مبتنی بر اون اطروحه و بنیان و مبنای فطری ما صورت میگیره. عملیات فریب مبتنی بر اون دقیقا، ولی اصلا فریب نمیشه، عملیات فریب صورت نمیگیره که، کاملا مبتنی بر اون چیزیست که فطرت شما میخواد. فطرت شما چی میخواد؟ حق. فطرت شما چی میخواد؟ دوام. فطرت شما چی میخواد؟ خلود، جاودانگی. دقت میکنید فطرت شما چی میخواد؟ جمال، زیبایی. فطرت شما چی میخواد؟ عدالت. این زیبایی که میگم هم زیبایی ظاهری هم زیبایی باطنی، اینا رو میخواد دیگه. فطرت اینو میخواد، چون فطرت خدای متعال رو میخواد در واقع، اینا رو میخواد. حالا این ناقلا چیکار میکنه در عملیات فریب؟ در عملیات فریب میاد جمال به تو نشون میده. خب فطرت تو هم که دنبال جماله، اما اون جمالی رو که اون نشان میده در حد میفهمید یک تصویری از جماله، نه حقیقت جمال. دل تو رو برده، تو رو دنبال خودش کشیده، در حد میکنید، اما یک سرابیه. شما وقتی بهش رسیدی میبینی نه اشتباه شد، امر رو بر شما مشتبه میکنه. و همینجور مثال هاش رو کنار هم ردیف کنید برید جلو. این کاریست که شیطان انجام میده، یعنی دقیقا رو تمایلات فطری شما تصویر سازی میکنه. لذا این سوره اینو میخواد بگه. اگر از اول بیاد به شما بگه که بابا این دنیا، همین دنیا که الان شما درش قرار دارید، فانی، زائل، از دست رفتنی، هیچ روش نمیشه محاسبه کرد، هیچ نمیتونید بهش اعتماد کنید. خب کسی سراغ دنیا نمیره که، این بعد چی کار کنه؟ چون فطرت شما باش همخوانی نداره، فطرت شما دنبال جاودانگی و خلوده. این در اون تصویرسازی درونی شما جای دنیا و آخرت رو عوض میکنه. دنیا رو امر دائم معرفی میکنه، اون وقت دلت بهش اسیر میشه، گیر میکنه. این کار شیطان. خیلی باید در تصویر سازی طرف استاد باشه. این سزره ولی یه تصویر سازی معمولی نمیتونه یک چنین نقشی رو داشته باشه. خیلی باید تصویر واقع نماییش عالی باشه. درست دیدید؟ مثل این فیلم های سینمایی. الان سینما در واقع در همین کار رو میکنه. سینما اینه دیگه، یعنی یه قصه رو، درسته؟ یه قصه ای رو که ساخته ذهن یه نفره، یه سناریستی داره و یه عملیاتی اینجا اتفاق میفته، چنان واقع نمایی میکنه احساسات شما، عواطف شما، فهم شما رو چنان تسخیر میکنه، تسخیر میکنه، انگار که اون چیزی که داره رخ میده واقعیته. آدم قبلنا خیال میکرد که این اتفاق بیشتر برای بچه ها رخ میده، ولی اینجوری نیست. بعضی از فیلم ها اینقدر ساختشون قویه، اینقدر قوی میسازه که اون عنصر واقع نمایش در یه حدیه که تو خودتو تو همین شرایط بلوغ و رشد و با همین سن و سال و اینا زار زار داری گریه میکنی. اون صحنه رو که داری میبینی تو داری گریه میکنی قشنگ. یه وقت میبینی کاملا خوشحال میشی، در اوج خوشحالی، یه وقت میبینی کاملا غمگین شدی. گاهی بهتت میبره، همچون ما تو مبهوتی، چنان این کنار هم میچینه اون تصویرها رو و رسوخ میکنه در ذهنیت شما که یه چیزی رو که فیلمه، وقت یه لحظه یه کسی اون کنارت مثلا بهت یه تلنگری بزنه بابا این فیلم، این واقعیت نیست. یعنی سر طرف رو تو خیال میکنی دارن از بدنش جدا میکنن. نه، این پشت صحنه‌اش اینجوریه که اخیراً دیدید پشت صحنه هارم نشون میدن، بعد لو میدن، بعد میبینی چقدر مسخره است. خیلی هاش هم تصویر سازی هاش همه تصویرهای چیزیه دیگه. بگید. بله، همین جل انیمیشنیه و بیشتر انیماتورها این کار رو میکنن. حتی دیگه نمیرن با استفاده از آدمای مثلا واقعی، و اون وقتا داشتن مدلایی داشتن اون طرف میومد میزد و میکشت و اینا، نه اصلا هیچ کس نیست اونجا. تو میبینی اتفاقات این داره اصلا از چند هزار متری میفته پایین، بعد میبینید عجب این از مثلا این مقدار جا اومده پایین، یا حتی این مقدار هم نیمده. از محصرتون اینه. لذا اگر یه وقت شما خواستید شیطان رو درک بکنید، سینما رو درک کنید. خود ببینید شیطان یعنی چی؟ این عملیاتی که تو سینما انجام میشه، به خود میگن هنر هفتم، با بکارگیریه همه ی هوش و حواس طرف، و طرف رو چنان تخدیر میکنه، تخدیرش میکنه که کاملا تصویرهای ساختگی، به اصطلاح یه قصه ساختگی اینجوری رو چنان این بهش حس میگیره انگار این واقعیت داره رخ میده، مخصوصا وقتی سبعدیش هم بکنن و وقتی از این کارهای جدیدی هم که دیگه داره توی سینما اتفاق اونم باشه. وقتی یارو داره میاد این میبینید داره پا میشه داره فرار میکنه، از اون داره در میره. دیدید احتمالا، یعنی یه گاهی تصویری یه جوریه که مثلا یارو شمشیر دستشه داره میاد به سمت شما، یا با ماشین داره میاد، تو خیالت ور داشته که این واقعا داره میاد رو تو، میخواد پاشی فرار کنی. اون قدیما که هنوز این تلویزیون خیلی چیز نشده بود، عمومی نشده بود، اوائل که آمده بود، بعضی از این خانومای متدین چادر سرشون میکردن وقتی مثلا آقای میومد توی پشت مثلا شیشه تلویزیون، اینا فامی شدن چارقدشون رو مثلا. خب احساس میاد یارو خودش داره میاد مثلا خودشه. ببینید این واقعه نما، حالا تو این عالم هنر ببینید چه اتفاقی میفته. حالا اینجا این عرضی که من داشتم رو شما میتونید بفهمید که کاملا با همین سینما هم میشه، با همین سینما اتفاقا و با همین هنر میشه حق رو به خوبی و شفاف و زلال ارائه کرد، اگر سینما سینمای فطرت باشه. این فیلم محمد صلوات الله و سلام علیه رو صلی علی محمد و علی محمد که ساخته بود آقای مجیدی، بله ساخته بود، اول بار که نمایش دادن ما عده‌ای از آقایون رفتیم، خب خودشون هم اومد نشست و ارائه کردن. از نظرتون بعد یکی دو نفر رفتن صحبت کردن، از جمله من رفتم اونجا صحبت کردم. من گفتم این چیزی که اینجا مثلا من دیدم سینمای فطرت بود، در یک کلمه اگه انسان بخواد. و اونم جلوه‌ای داشت که خیلی فوق‌العاده‌ای داشت، خیلی فوق‌العاده‌ای داشت. یا مثلا اگر شما مثال ویژه‌شو بدون تعارف بخواید بدونید و یه وقت با این نگاه برید ببینید، فیلم مریمه. این فیلم مریم مقدس مظهر سینمای فطرت، قوغاست. به نظرم یه مقدار قوی تر از این حتی این کار بعدی که برای پیامبر ساخته شد، یه مقدار قوی تر. تو اینجا ما بیشتر حس می گرفتیم به خاطر اون فیلم مریم مقدس اوجشه، یه اوج یک سینمای فطرته که انسان وقتی می بینه احساس میکنه ایمانش برافروخته شده، احساس میکنه از عمق وجودش داره باش حرف میزنه، این از پشت صحنه قلبت با تو حرف میزنه. اینه لذا میگن که میگن اگر پیغمبرا در زمان ما مبعوث میشدن با دوربین مبعوث میشدن. این جمله رو علامه جوادی آملی میگن، خیال نکنید یه مثلا شخص عادی میگه، چون میفهمدن بله اگر در زمان ما پیغمبری مبعوث بشه با دوربین مبعوث میشه، یعنی با این هنر میاد بله با زبان سینما میاد. یعنی چقدر این مسئله اهمیتشو میخواد به من شما منتقل کنه. بعد وقت میشه سینمای شیطان، سینمای فطرت. اون ناحیه شیطانیش، شیطان رو اگر میخواید ببینید میتونید اینجا ببینید چی کار میتونه بکنه. بله این واقع نمایش. پس این یخ ولا اولا، اونجا که من گفتم سینما، منظورم قدرت تبدیل رو میخواستم، یعنی اون تصویر رو، ببخشید، قدرت تصویر رو میخواستم، این سرزره رو میخواستم بگم که اونجا میتونه یک چنین عملیاتی رو انسان ببینه، مشاهده کنه. صور لهم الباطل فی مثال الحق فمود ما ظل عن طریقک الضال. امکان نداشت که کسی گمراه بشه، احدی از انسانها از طریق تو، یعنی همون صراط مستقیم بندگی و اطاعت و عبودیت، خارج نمی شدن و توحید، یعنی همه دیگه تو صراط مستقیم می رفتن. خب اگه اینجوری بود که خدای متعال این عالمو خلق نمی کرد دیگه. بله دیگه این عالمو خلق نمی کرد دیگه. خب همون فرشته ها بودن دیگه، چنان که فرشته هم همین صحنه ها رو دیدن گفتن که خب ما هستیم دیگه، ما تقدیس میکنیم، تسبیح میکنیم، ما هستیم دیگه. اما نه، اینی اعلمو ما لا تعلمو، من به این موجودی که ساخته شده که کاملا مفتور به فطرت الهیه هست اختیار میدم، اختیار میدم. یه عنصری به نام شیطان رو هم میندازم به جونش، فدات شم چه کردی با ما، قربونت بریم، شیطون هم میندازم به جونش. آره، و یه نقطه ضعفی هم درش قرار میدم که شیطون بتونه به این ور بره، چون اگه اون نقطه ضعف نداشته باشه، یعنی اون جهت درش نباشه، خب شیطون کامیاب نمیشه دیگه. یه نقطه ضعفی هم درش قرار میدم که شیطان بتونه، و اون نقطه ضعفش هم عبارت هست از اینکه زیست او رو در یک غرورکده به نام دنیا قرار میدم. بنابراین بخشی از وجود او برای اینکه این زیستش در دنیا باشه، درسته؟ اینکه زیستش تو دنیا باشه که همون اسفل سافلینه، باید بخشی از وجودش با این زیستکده، ولو زیستکده موقت، باید با این هماهنگی داشته باشه. اینم نقطه ضعفش، اینم نقطه ضعفش. وقت شیطان چیکار میکنه؟ شیطان میاد از همین نقطه ضعفش استفاده میکنه، چون این نقطه ضعفه به این معناست که این انسان که قلبش متعلقون بالاعلا، جسمه متعلقون بالاسفل، این که فطرتش گره خورده به اعلا الیینه، بعد میفهمید جسمش به اعتبار این زیستگاه موقت و زیست موقتی متعلق به همین اسفل سافلین، و شیطان هم میاد همینجا قرار میگیره، از همین نقطه ضعف استفاده میکنه و کل عملیات فریب خودش رو این منطقه اجرا میکنه. اون وقت این به خاطر این تعلق دنیاییش، دقت کنید، نمیدونم بگیرید مطلب رو، خوز به قوتن، به خاطر این تعلق دنیاییش خلق من عجل، چی؟ با این ها عجل، اینه شیطان، یعنی این کلن حواسش به همین عاجله، چون خلق من عجل، حواسش به کجاست؟ به عاجل، یعنی به همین زیست فوری، زیست فوریش که همین دنیا باشه. بگیرید مطلب ها، این بخش از وجودش فرمود ما او را از عجل خلق کردیم. محیط پیرامونش چیه؟ محیط عاجله. این عجل با اون عاجل با هم دیگه همزیستی میکنن، نتیجه میشه که این فطرت از عاجل با الف که افق دید نهایی اون سپهر خالد جاودان است، از او باز میمونه و این دوتا جاشون با همدیگه عوض میشه. بعد فرمون نتیجه میشه که بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرتو خیرون و ابقا، با اینکه آخرت خیر در آخرته چون جاودانگی در اونجاست، اما این گرفتار میشه و اسیر میشه تو همین محیط دنیا، یعنی محیط پسته. یه تصویرسازی درونی براش میشه، تو اون تصویرسازی درونی اینقدر شیطان قوی عمل میکنه، اینقدر قوی عمل میکنه که این زیستگاه موقتش رو با زیستگاه دائمیش عوضی میگیره، اشتباه میگیره. این سوره اینه. میخواستم ته حرفو بهتون بگم و که دیگه خیلی معطل نشید، چون بقیه حرفا رو اینجا میشینه که یه فهرست طولانی است، همه رو این نقطه قرار میگیره. خب حالا تصویر قرآنیشو بگم خدمتتون، بریم سراغ قرآن. برای اینکه بریم سراغ قرآن کریم، میریم سراغ ماجرای آقا جونمون دیگه. بله، بریم سراغ ماجرای اون. ماجرای پدرمونو که شما مطالعه میکنید، چون خدای متعال اینجا که میخواد با من شما حرف بزنه میگه بیاید ماجرای بابا جونتون رو ببینید، از اونجا با ما صحبت میکنه. خب اون قرآن کریم اون صحنه رو برای ما تصویر گزارش کرده. اونجایی که شیطان رفت سراغ پدر، البته ما گفتیم آقا جون، زمنان ننه جونم هست، هر دوتا با هم دیگه هستن. بله، که اونجا هم قصه‌های خیلی شیرینی داره. اصلا این ماجرای این دوتا با هم دیگه خیلی جذابه واقعا. کاش اینا رو یه وقت میشد تشریح کرد، خیلی ماجراش شنیدنی و جذابه. درش معاشقه هست، مغازله هست، فراق هست، وصل هست، عشق هست، آه هست، ناز هست. خیلی قصه ها دارن این دوتا با هم دیگه که امتدادش هم تو نسلشون جریان داره دیگه هست. از به محضر شریفتون توی اون ماجرا قرآن اینجوری میگه فدلاهما به غرور. این کلمه است، فدلاهما به غرور. این کلمه دلاهما ضمناً خانوما رو از یک اتهامی نجات میده، چون یه گزارش تاریخی داره که بیشترم ریشش ریشه خدمت رو از کنم مسیحی یهودیه، ریشش اینه. یه گزارش تاریخی داره در مورد حضرت آدم و اینا، که تو اون گزارش تاریخی میگه که همه این خرابکاری ها زیر سر حوا بود. دقت میکن، میگه اونی که دست شیطان رو به روی آدم باز کرد و شیطان رو به آدم مسلط کرد حوا بود. اینجا خدای متعال جناب حوا رو در این قصه با آدم همسان قرار میده، میگه عملیات فریب به صورت مشترک رو هر دوتا اجرا شد. آره، بی خودی اتهام نزنید. هم دلاهما به غرور، هم قاسمهما، هر همه اتفاق رو هر دوتا افتاده، رو هر دوتا اتفاق افتاده. اونجایی که بنا شد از اون شجره اینا امتناع کنن، شیطان تصویرگری کرد. تصویرسازیش چی بود؟ تصویرسازیش کاملا مبتنی بر فطرت بود. دید فطرت انسان چیو میخواد، فطرت آدم ها چیو میخواد. دو چیز رو اینجا قرآن کریم آورده. یک، فطرت آدم ها میخواد که اینا مثل فرشته ها باشن. فطرتشون اینو میخواد. نمیخواد؟ فطرت شما اینو نمیخواد؟ مثل فرشته ها. حالا مثل فرشته ها تفسیر داره دیگه. از جمله مثل فرشته ها اینه که دستشون باز باشه، یعنی محدود نباشن توی این، چون ما دست و بالمون بسته است. درباره فرشته ها میگیم نه، اونا رهان، اونا مبسوط الیدن. دارد میفهمید؟ بس در رفت و آمد و اعمال مثلا نظر و امثال اینا و فرشته. یا بگیم مثل فرشته ها تو اون حقیقت قدسی ذاتی فطری که عبارت باشد از اون نزاهت و قداست و پاکیزگی و اینا. و پس طبع انسان دوست داره مثل فرشته ها باشه. این فطرت. یک. دوم بگید. آفرین. تمنای خلود و جاودانگی در انسان هست. آتش جاودانگی هست. تمنای خلود هست. دید این در عمق فطرتش دنبال چیه؟ زیست ابدیه. خب تصویرسازی شیطان اینجا چی بود؟ تصویرسازی شیطان این بود که بابا همین چیزی که ازش ممنوع شدید هم میتونه شما رو به مقام فرشتگی برسونه، الا ان تکونا ملکین، هم میتونه شما رو به مقام فرشتگی برسونه، هم میتونه شما رو به خلود و جاودانگی برسونه. به این ترتیب تصویر سازی کرد. تصویر سازی شیطان کاملا مبتنی بر چی بود؟ بر اون تمایل و کشش فطری آدم بود. دقیقا از اونجا استفاده کرد، منتها تصویر رو عوض کرد، جای حق و باطل رو عوض کرد، جای باطل و ببخشید زائل و دائم رو عوض کرد، جای فانی و باقی رو عوض کرد. تو ذهنیت او یک چنین مداخله‌گری رو انجام داد. اینه. پس اینو خاطر مبارکتون باشه. اون بهش هم ضمناً مسلمه ها، این اصلا نیازی به مباحثه نداره، اون جنتی که آدم و حوا درش بودن، جنتی که آدم و حوا درش بودن، سلام الله علیه ما، اجازه بدید کمی بریم بالاتر، صلوات الله و سلام او علیه ما نسبت به این پدر و این مادر، اون جنت یک بوستان بسیار عالی و درجه یک تو همین نشأه بوده. نخیال کنید این در ماوراء مثلا این دنیا بوده، نه، تو همین دنیا. این یادتون باشه ها. حتی تنزل از اونجا به معنای یک به اصطلاح بهشت، اون بهشت موعود نبوده، چون بعضی اینجا گرفتار خطای راهبردی میشن. نه خیر، این همین دنیا یک بوستانی، یک چیزی که کاملا شبیه به همون بوستان ابدی، اینقدر یعنی پر بر و بار و زیبا و خلاصه انواع و اقسام میوه‌ها و یعنی، و تنزل از یک چنین جنتی بوده، خروج از همین بهش بوده. اینو خاطرتون باشه. در هر صورت این اتفاق اونجا افتاد. قرآن کریم بعدش میگه، یادتون باشه، فدلاهما به غرور. اینجا شیطان موفق شد نظام محاسباتی بابا ننه رو به هم بریزه، یک چنین تصویر سازی براشون کرد. نه حالا بعد به شما که میخواد خدای متعال هشدار بده، هشدارش هم خیلی جالبه، فرمود یا بنی آدم، بابا شما میگه شما بچه های همونید دیگه، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. حالا مواظب باشید، همون جور که بابا ننه رو، بابا ننه تونو از اون بهشت بیرون کرد، مواظب باشید شما رو هم بیرون نکنه. بعد این اشاره به همون عملیات فریبه. پس چون این جمله‌ای که حضرت اینجا دارن یه مقدار جمله دقیقی بود، یعنی اون چی که من جلسه پیش خوندم و این جلسه یه مقدار توضیح برد دیگه، ببخشید عرض من تمام. فلاولا، چون اونجا که فرمود فکل البریت معترفتون به انک غیر ظالم لمن عاقبت، عجب، و شاهدتون به انک متفضل على من عافیت، جالبه، و کلون مقرون علا نفسهی به تقصیر اما استوجبت. خب اگر اینجوریه پس این وضعی که ما داریم چرا اینجوریه؟ فرمود فلاولا، ماجرای شیطانه، فلاولا ان الشیطان یختدعهم عن طاعتک ما عصاک آس، ولولا انه صور لهم الباطل فی مثال الحق ما ظل عن طریقک الضال. امکان نداشت چنین چیزی اتفاق بیفته، چنین انحرافی، اگر شیطان نبود. یه روایت زیبا هم داریم، من اون کلید واژه‌اش رو عرض میکنم، بعدا انشالله متن کاملش رو ببینید. داره که فلاولا، ظاهر اینجوریه، ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا فی ملکوت السماوات والارض. اینجوری خاطرم هست روایت، حالا به دوستان زحمت میکشن میبینن دقیقش رو براتون میارن توی جزوه جلسه بعد، که میگه اگر شیاطین دور دل بچه های آدم نمی پلکیدن. قوقاییست دیگه، میبینید دیگه چه خبره تو وجود خودتون. فلولا ان شیاطین یهومون علی قلوب بنی آدم لنظروا فی ملکوت السماوات. اینا ملکوت آسمان ها و زمین رو میدیدن، اما خب شیطان هست، فعاله. حالا شما ببینید، اگر انسان بتونه با تکیه بر راهنمایی انبیا و با امداد گرفتن از حضرت حق تبارک و تعالی از طریق اولیا، با اتصال به باطن اولیا، اگر انسان بتونه با مدد گرفتن از وحی و با مدد گرفتن از ولی الهی و با تکیه بر الهامات و اشراقات قدسی، اگر بتونه بر عملیات خدعه شیطان غلبه کنه و حضرت عقلش رو در میدان این منازعه یاری کنه و بیاره مسلط کنه در میدان، اگر چنین اتفاقی به لطف حضرت حق بیفته، و این واحد انسانی تمام مراتب رو پشت سر میگذاره به گونه ای که فرشته ها انگشت به دهن بمونن، فرشته ها به شگفتی بیان در برابر اوج پرواز او، همینجور جا میمونن. این میشه انسان، افق پرواز اینه. خب بقیه شیء اون برای جلسه بعد. اون چیه؟ اون اینه، وسط این منازعه و این دعوا، خب شما وقتی صورت دعوا براتون ترسیم میشه، دلتون میرزه پایین، درسته؟ آدم یه دفعه دلش خالی میشه، میگه خب دیگه شیطان رو انداختی به جون ما و ما رو وسط این معرکه با اون نقطه ضعف اساسی، حالا به ما میگی که بیا بالا، حالا میگی بیا بالا. خب من اینجا گرفتار صد جور داستان میشم. اینجا امام سجاد علیه السلام تو جملات بعدی، تو جملات قبلی حضرت فرمودند، تو جملات بعدی یه شرحی میدن از اسم کریم پروردگار متعال. الله اکبر. انشاءالله آماده باشید، خدا توفیق بده بعدم براتون اینو تو خودتون مراجعه میکنید. یه شرحی میدند از اسم کریم با اون بیان معجزه گونشون، یه شرحی از اسم کریم میدن. اونجا تو دلت گرم میشه و دلت قرص میشه، دلت گرم میشه که با کی طرفی. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. نه نگران نباش، تو سرکارت با کریمه، با کریم سرکار داری. که اینو انشالله براتون میگم که در وجوه طاعت و در وجوه معصیت چه با اهل طاعت چه با اهل معصیت، مولا کریمانه روبرو میشه. بنابراین هر دو در افق نجات قرار میگیرن مبتنی بر فطرت. فقط کافیه که خلاصه آره خودشون رو توی این جذبه کرم قرار بدن. انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رفقا از شیطان بله بابا تو همین آیهی که براتون خوندم یا آیه بعدش نه سوره اعراف بود دیگه که میگه لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. میگه از همه طرف به اینا من حمله میکنم، بدجنس، ملعون، ملعون رجیم خبیث، میگن همه طرف امان نمیدم بهش، ازش بهش حمله میکنم. اون ادامهش داره دیگه، ادامهش داره که انهو، اونجایی که به ما هشدار میده میگه بابا حواستون رو جمع کنه، انهو یراکم هو و قبیلهو من حیث لا ترونهم. یادتون باشه شیطان با همکارا و هم قبیلگیاش، چون اون حملش در گروهی جمعی به شما حمله میکنه از همه طرف، گفت یادتون باشه اونا شما رو میبینن ولی شما اونا رو نمیبینی، گیر شما اینه. یعنی در اوج پنهانکاری عمل میکنن که میتونن شما رو خوب فریب بدن. حالا اگر کار شما برسه به اون نقطه‌ای که بتونید اینها رو در اون وضعیت نامرئیشون ببینید، ملکوت آسمان ها و زمین رو میبینید. چون دیگه اون وقت فریب نمیخوری. گیر شما اینه که شیطان رو و عملیات فریبش رو نمیبینید. انهم این تو این آیه ادامه اون آیه توضیح داده. قرار جدی بگیریم، حضور یک عنصر مداخله گر خطرناک. بله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این صلواتی که فرستادیم صلوات چیه؟ شما که استاد دیگه. صلوات پناهندگیه. پناهندگی به محمد و آل محمد. بله. صلوات الله علی محمد. بله. دستگاه کرم حضرت حق محمد و آل محمد هم. یعنی پناه ببرید. صلوات الله و آل محمد و آل محمد. به اونجا اگه پناهنده شدید دست هیچ شیطانی به شما نمیرسه. دیگه نمیرسه. دستشون دیگه نمیرسه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وصل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. پروردگارا قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ما رو نجات کرامت کن، دست ما رو به لطفت و کرامت بگیر، ما رو در این معرکه تنها مگذار، ما رو از دعا و رعایت و حمایت و توجه و تعطف مولامون حضرت بقیت الله الاعظم بهره مند بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، ارواح مطهر صلحا شهدا امام راه العظیم و شأنمون از ما راضی بفرما، نظام ما رهبر ما در کنف حمایت ولیت حفظ بفرما، شهدای اخیر رو با سید و سالار شهیدان محشور بفرما، شیاطین رو از شیطان اکبر تا خورد ریزا همشون رو به خفت و خاری و ذلت و رسوایی مبتلا بفرما، خفت و خاری دشمنانت رو به دست ما قرار بده. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد به همه ما حسن عاقبت کرامت بفرما، اون حسن عاقبت ما رو در شهادت در راه خودت در بهترین حال مقرر بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، موانع ظهور امام زمانمون رو مرتفع بفرما، دیدار جمال عدیم المثالش رو به زودی زود روزی ما قرار بده. جهت اجابت همه این دعاها و اونچه که گفتیم و اونچه که نگفتیم و تو دلهای شما هست، اجماعا صلواتی اهدا بفرما.